خب خیلی از دوستان و همکاران صدیق ایشون در سراسر کشور نسبت به اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان اقدام میکنن. خب کم و بیش ممکنه افرادی هم در مجموعه مالیاتی باشه که خودشون از عوامل در از فرار مالیاتی باشن و راهنماهایی که در از به مجموعه اقتصادی میکنن که فرار مالیاتی انجام بشه. حتی این مطلبی که آقای دکتر رضازاده فرمودن برای من در بعضی از پرونده هایی که ما بررسی کردیم در دیدبان شفافیت و عدالت اینه که مواردی بوده که اگر یک ممیز مالیاتی یا یه سرممیز، مواردی که دوستانم در دستگاه نظارتی دارن سازمانی خودشون و بیرون سازمانی خودشون، این موارد داره پیگیری میشه البته، ولی خب نیاز به نظارت بیشتری بله. هست که متاسفانه میگن که باید برید این حسابرس مخصوص این کارو انجام بده و یک سری متاسفانه تعاملاتی هست از مجموعه ممیزین با بیرون که این اگر این کارو نکنه اون مؤدی رو به روز سیاه مینشونن، یعنی بلایی به سرش میارن. حتی یکیشون اقدر جسارت کرده بود گفته بود اگر شخص اول مملکت هم سفارش تو رو بکنه من کاری میکنم که شما خدمت شما هست. من خودم ناظر و شاهد این، چون منو نمیشناخت که من در معیت این ممیز بودم و ایشون با جسارت میگفت اگه رهبری بگه، اگر رئیس جمهور بگه، اگه وزیر اقتصاد بگه، رئیس کل مالیاتی بگه، من چیزی که من میگم، یعنی ممیز محوری یکی از آسیبای بسیار بله. کلان هست که من یک آره حالا میخوام عرض کنم مواردی اتفاق داره مسیح اگر دقت ایشون توجه داشتن توجهشون رو بیشتر کنن، سازمان مالی توجهشون رو بیشتر کنه. یکی این که در اون موضوع مسکنی که فرمودن، متاسفانه در تغییر رویه‌ای که در مالیات بر انتقال مسکن اتفاق افتاد، رقم کاملا مبنا عوض شد و رقم‌ها اختلاف معناداری پیدا کردن و متاسفانه اینو به گرده مردم انداختن و قیمت مسکن رفت بالا. یعنی مردم میگن که چرا اونجایی که باید مالیات بگیرن، همونش که عرض کردم عدم عدالت مالیاتی اینجاست. حالا راجع به این موضوع ما زیاد کار کردیم، حالا بعداً چون الان جای بحثی در خصوص مثلا یکی از بهترین و پاکترین تجار چای در چیز که فکر میکنم اگر الان که با شما صحبت میکنم به رحمت خدا رفته، حتی باید به توکلی فرموده بود که من رفتم من یه دفتره بودم، بعد از این رفتار سازمان مالیاتی دو دفتره شدم. یعنی این آدم مؤمن گفته بود من تاجر چای بودم، هزینه هایی که برای تخلیه و بارگیری چای از تو کامیون رو گفتن که این قبول نیست. یعنی ممیز گفته قبول نیست. گفتم آخه این که نمیتونسته خودش پیاده شه، در انبار خودش پیاده بشه. گفت که این موضوعات باعث شد که خدمت شما عرض کنم که
آره این موارد رو هم اجازه بدین که در واقع بدونیم که آقای دکتر مسیحی حضرت عالی، حالا با توجه به صحبت‌های آقای دکتر رضاده و آقای جلباتی، نکاتتون رو بفرمایین در رابطه با اون موضوع حسابداری حالا مالیاتی و این برخوردهای دوگانه و موضوعات ممیز محوری، نکات تکمیلیتون رو بفرمین که در انتهای کلام شما هم آقای محمد ولی نکاتشون رو بدونیم که چطور با شما مطرح میکنن.
من هم عرض سلام کنم خدمت جناب آقای محمد ولی رئیس محترم اتحادیه طلا و خیر مقدم بگم به بحث برنامه و موضوع بحث. نکته ای که وجود داره، آقای جلباتی اشاره فرمودن، من خب حالا امروز روز ملی مالیات هم هست، رد نمی کنم که ممکن یک عده قلیلی مثل این که تو هر حوزه دیگری هم وجود دارن تخلفاتی رو در نظام مالیاتی در حوزه ممیزی داشته باشن، اما انصافا هر وقت این رو اشاره می کنیم باید پررنگتر به تلاش همکاران صدیقی که در سراسر کشور به خصوص در این شرایط تحریم‌های ظالمانه ویروس کرونا، همین دیروز یکی از همکاران ما بالاخره سر این بحث ویروس کرونا و همین ترددهایی که توی ادارات هست فوت کرده، باید یاد اونها رو هم گرامی بداریم، همکاران صدیق
بله حتما
یادآوری بکنیم. اینی که بالاخره تخلف هست من رد نمی‌کنم، اما تو همه سازمان‌ها، در سازمان امور مالیاتی ریسک ذاتی کار بالاتره بالاخره مثل بقیه، چون شما تنها سازمانی است که عملا وجهی رو دریافت میکنه اما ملموس ممکنه چیز رو به شما نده. بهای این آموزش امنیتی که شاید اون شخص مثلا ملموس این رو نبینه
به صورت پنهانه.
آره به صورت پنهان. منتها نکته‌ای که وجود داره ایشون اشاره کردن بحث ممیزی، من فقط جهت استحضارشون عرض کنم که ما امسال با استفاده از ظرفیت ماده 97 برای اولین سال اجرا شد، سال گذشته هم خود من توی برنامه های مختلف رادیویی و صدا و سیما شرکت کردم، اعلام کردم که هر کسی اظهارنامه‌شو نزدیک به واقعیت بده ما بدون دخالت ممیزی میپذیریم. جهت استفسارتون نزدیک به 50% اظهارنامه های مالیاتی بدون دخالت ممیزی برای اولین بار در نظام مالیاتی قطعی شده. یا مثلا اشاره کردن بحث فرضاً شما اگر یک آپارتمانی رو میفروختید حتما باید یکی دو بار به اداره مالیات سر میزدید. ما سال گذشته نزدیک به 80% بحث نقل انتقال املاکمون رو گروه سپاری کردیم، یا بحث ابلاغ الکترونیکی رو در دستور کار قرار دادیم. همه اینها در جهتی اینه که ما ضمن کاهش هزینه های وصول مالیات
بله.
بتونیم رابطه های فیس تو فیس رو و رو در رو رو به حد اقل برسونیم. اما یک چیزی رو هم یادمون باشه، اگر تخلفی مأمور مالیاتی میکنه حتما اون طرف مقابل هم نقش داره، چون تخلف در خیلی از فسادی مفسده ای باشد با توافق طرفین داره صورت میگیره، در حالی که ما سامانه‌ای رو طراحی کردیم که موارد تخلف رو به ما اعلام بکنن. دادستانی انتظامی مالیاتی داریم، حراست داریم و واقعا برخورد میکنیم با اینا.
آقای دکتر هر دوش اشکال داره دیگه، یعنی چه از جانب در واقع
بله دقیقاً
اون دوستان، حالا ما نمیخوایم بگیم خیلی نادر هستن ولی به حال از جانب اون
طرفه نبینیم،
هم معدیان فرق نمیکنه، ولی خب یه نکته ای داره دیگه، معدی داره اینجا اصطلاحاً استفاده میبره از این موضوع و به خاطر همین صداش هم در نمیاد کارش انجام میده.
بگم پس یه طرفه نبینیم موضوع را. دقیقاً شما نکته خوبی رو اشاره کرد، یکی این موضوع، یکی هم بحثایی رو که جناب آقای رضازاده عزیز اشاره کردن. باید عرض بکنم که این که مثلا ما در بود تحریم‌های ظالمانه داریم فشار به شرکت رو میاریم، من عرض کردم واقعا اینجوری نیست. ما همین ماده 97 رو که اشاره کردم، ما 50% اظهارنامه‌هایی که نزدیک به واقعیت تنظیم شدن
جناب مسیح چند درصد ریالی میشه؟ یعنی شما بگید از چند این 50% اظهارنامه چند درصد حجم مالیاته؟
اجازه بدید من خدمت شما عرض کنم. ببینید هیچ جای دنیا آقای جلوزه، هیچ جای دنیا، شما حتما بالاخره به عنوان قائم مقام دیدبان شفافیت مطالعه کردی، هیچ جای دنیا روی پرونده های مهمش مدیریت ریسک رو اعمال نمی کنه. در همه جای دنیا توزیع ثروت به گونه ای که معمولاً 10% 90% مالیات رو میدن، قطعا من رو اون 10% ریسک نمی کنم. اینو خیالتون راحت بشه، نه من، تجربه دنیا، نظام مالیه عمومی بین الملل این رو به من میگه. اینو پس یادمون باشه. دومن این که بالاخره همه کشورها، همه مکاتب اگه توی یه موضوع با هم مشترک باشن، اون یه موضوع اینه که بهترین ابزار برای تأمین مالی مالیاته. به من آقای رضازاده بفرماید در شرایطی که من در مقابل تحریم‌های ظالمانه قرار دارم، فروش نفت من به مشکل برخورده، هزینه‌های جاری، من نمیگم عمرانی کشور، هزینه‌های جاری کشور باید از چه محلی تأمین بشه اگر از محل مالیات نشه؟ چاپ اوراق باشد یا چاپ پول بدون پشتوانه که بشود تورم؟ با بدترین نوع مالیات تورمه، با اثر تنازلی که فشارش رو به بخش فقیر جامعه بیشتر بیاره و فقیرتر بکنه. ما در نظام مالیاتی حداقل تو این دو سه ساله اخیر سعی کردیم با دو تا محور حرکت بکنیم. یه محور پذیرش خود اظهاری معدیانمون که بدونیم نزدیک به واقعیته، یه محور مقابله با فرار مالیاتی. من همینجا هم از فرصت این برنامه استفاده بکنم یه عذرخواهی از برخی فعالان اقتصادی بکنم. برخی ما توی این بحث رصد تراکنش های بانکی تجربه اولمون بود، دستاوردهای خوبی هم داشتیم، اما بعضن یک سری مزاحمت هایی رو برای برخی فعالان اقتصادی وجود آوردیم که بعد از این که حساب رسی کردیم دیدیم نه، اونها واقعا مالیاتشون رو پرداخت کردن، که من از فرصت این برنامه استفاده میکنم
آقای دکتر مسیح. این که شما عذرخواهی میکنین، البته بازار عذرخواهی یه مقدار داغه تو این چند روز، ولی خب عذرخواهی شما یه مدل دیگه است، چون سازمان امور مالیاتی به هر حال مستقیم با مردم سر و کار داره و اینی که شما این رو صراحتا اعلام میکنید، من به نوبه خودم واقعا ازتون تشکر میکنم و این باعث افتخار ماست که مسئولین ما وقتی که واقعا یه اتفاقی میفته و اگر واقعا درست نبوده یا به حال اشتباهاتی درش بوده بیان صریح بگن. این خیلی از شما ممنونم. فقط آقای دکتر رضازاده مثلا نکته‌ای دارن در مورد صحبت شما.
یه بحث دیگه آقای رضازاده رو جواب بدم.
بگین که آقای رضازاده چون می‌خواستن به شما بگن.
آقای رضازاده یه اشاره‌ای رو کردن در خصوص ماده.
ما آقای محمد ولی رو هم داریم رو خط مون قرار داشتیم.
من یک دقیقه عرض می‌کنم. ماده 272 رو اشاره کردن جوای مسعودی.
بله.
استفاده از خدمات حسابداران رسمی در امر مالیات سابقه 70 ساله داره در این کشور، یعنی در سال 1332 اولین بار انجمن محاسبین قسم خورده به عنوان همکار در تعیین مالیات، بعد اومد تو قانون 45، بعد اومد سال 59 با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی لغو شد. باید یه واکاوی بشه که چرا در 70 سال گذشته مرتب ما اومدیم گفتیم بیاید همکاری بکنید، دوباره این همکاری رو مثلا قانونگذار پس زده. چون میدونید ما که موجی قانون، اما در همین حال حاضر هم از باب ماده 272 مطابق تفسیر یکش گزارش هایی که دوستان اساتید ما تهیه میکنن در تشخیص مالیات مورد استفاده قرار میگیره. در تفسیر دوش هم که فرمودن استفاده نشده، نه اتفاقا برای خیلی از سازمان ها و نهادها ما از ظرفیت ماده 272 استفاده کرد.
متشکرم. خب آقای دکتر رضازاده اجازه به من بفرمایید. آقای محمد ولی، حضرت عالی توی مخصوصا موضوع حالا طلا و جواهر یه نکته که خیلی توی ذهن من مونده، اون جریان مالیات بر ارزش افزوده که طلا فروش های محترم بسیار سر این موضوع به حال شکایت های مختلفی داشتن، حقشون اجحاف شده بود و مسائل مختلف. یه اتفاقات جدیدی افتاده، یه مقدار در رابطه با این موضوع و مواردی که حالا توی حوزه خودتون اگر هست در رابطه با موضوع فرارهای مالیاتی هم اگر میخواین اشاره بکنین خیلی کوتاه بفرمید.
خب من خدمت شنوندگان خوبم عرض سلام دارم و روز مالیات و هم به عزیزان سازمان تبریک عرض میکنم. خب ببین تو بحث مالیات ارزش افزوده، این که بخوام بگیم الان همه چی گل بلبل شده، نه. مالیات ارزش افزوده اومد برای اجرای سری ایرادا و اشکالا رو داشت، اما این ایرادا و اشکالا رو خوشبختانه متوجه شدن، آروم آروم دارن رفع و رجوع میکنن، به خصوص تو بحث صنعت طلا که طلایی که هر گرمش الان که ارزان شده حدود 1,060,000 تومان طلای خامشه، با اجرتش شما حساب کن میشه حدود 1,200,000 تومان، بستگی به نوع کار داره، 245,000 تومان هر گرم. خب 9% ارزش افزوده برای 1 گرم طلا توی این وضعیت، حالا بحثی که تو بحث به قول بزرگان و عزیزان بحث تحریم‌های ظالمانه و اینها رو داریم، یه خورده سنگینه که ما خواهش ما حدود 7-8-10 سال بر این بود که عزیزان بزرگواران دولت، سازمان امور مالیاتی، نمایندگان محترم مجلس خوشبختانه گوش شنوا بود و پذیرفتن. تا به حال بعد مجلس هم مصوب کرد. اخیراً یکی 2 روز پیش شنیدم که رئیس جمهور محترم ابلاغ کرده که آقا طلا هم از ارزش افزوده معاف شده. خب این هم خودش تا زمانی که بخشنامه نشه، تا زمانی که برای اجرا نیاد، قانون سازمان امور مالیاتی بر اساس همون سابقه قدیم خودش عمل میکنه.
بله.
هر زمانی که برای اجرا اومد دیگه نباید صنعت طلا و جواهر اون 9% رو از کل طلا بگیره، فقط باید از اون اجرت یا سود بگیره. این رو هم اگر
آقای دکتر مسیحی این ابلاغ شده به شما؟
ببینید من عرض بکنم که قانون مالیات بر ارزش افزوده به دولت ابلاغ شده، اما تاریخ اجرا 6 ماه آینده است، یعنی از دیماه خواهد بود و از دیماه به بعد این قانون قابلیت اجرایی داره. اونم در خصوص بحث طلا اشاره شده، به شرط ثبت معاملات طلا در سامانه معدیان یا در سامانه که به این منظور طلایی می شود، ذات طلا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود، اما
اجرت در واقع هست
به کارمزد و اجرت وضع میشه. اما فعلا تا دیما که این قانون اجرا بشه مطابق همون روال قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه شده است، اصل طلا هم از اصل عضویت و کارمزد مشمول مالیات خواهد.
درسته. خب آقای محمد ولی نکته‌ای داریم برای تکمیل؟
من همین مطلب رو عرض بکنم و دیگه مزاحم شما هم نشم. همین بحث و من خواهشم اینه که چون الان از دیروز تا به حال چون ما هم این رو میدونیم بالاخره 6 ماه بعد باید بره برای اجرا، سازمان که همینجوری خود به خود نمیتونه اجرا بکنه، نمیدونی چه حجمه های تلفن و غیره و زالک و بعضی از سایت ها و اینها دارن که آقا چرا پس طلا فروش ها دارن 9% رو میگیرن در صورتی که معاف نباید بگیرن. اینه خواهشم اینه که اینم تو این زمینه اطلاع رسانی دقیق تری بشه انتظار. ممنون میشم و ازتون تشکر میکنم.
خیلی ممنونم آقای ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با شما خداحافظی میکنم. متشکرم آقای دکتر مسیحی. فقط یک جواب چند ثانیه صحبت‌های آخر شما رو بعد از صحبت که چون آقای رضاده فرمودین بفرمایید که شنونده باشیم. بفرمایید آقای رضاده.
جناب آقای دکتر مسیحی عزیز، ببخشید من متوجه نبودم پشت خط هستین. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ما دانشکده‌ای هستیم و ارادت هم داریم خدمت شما. جسارت هم کردم ببخشین. موضوع حرفه‌ایه، من فقط اظهار نظر کردم، مطمئنن سلیقه ها فرق میکنه. ولی من چیزی که متوجه شدم اینی که شرکت ها تحت فشارن. یه روز حسابرس مستقل میاد شرکت، یه روز ممیز مالیاتی میاد، یه روز ممیز مالیات برای ارزش افزوده میاد، یه روز حسابرس بیمه میاد و الی آخر، و اینا برای شرکت ها خسته کننده میشه. یکی که هر مثلا بالاخره دستگاهی، هر سازمانی از شرکت ها درخواست پاسخگویی داره. دوم این که جبران هزینه های جاری کشور از طریق مالیات نشه از کجا بشه، من خدمتتون عرض کردم وقتی که تحریمیم کالاها، تامین کنندگان کالا با نرخ‌های بالاتری با شرکت‌های ایرانی کار میکنن و عملا اون شفافیت مربوط به دریافت و پرداخت‌ها رو نداریم، و اینکه شرکت‌ها واقعا تحت فشارن. من چیزی که متوجه شدم تو این شرایط کرونا، توی اوضاعی که داریم الان، قطعی برق هم اضافه شده، شرکتی که واقعا زیاندهه، خب ممیز 2 ساعت 3 ساعت تشریف میاره شرکت میشینه و تو این 2-3 ساعت باید با نوع صنعت و نوع فعالیت شرکت آشنا بشه و یه ارزیابی بکنه. به نظر من رسیدگی ها به این شکل دقیق نیست. حالا ما توی حسابرسی پرونده دائمی داریم که حسابرس قبلی به ما میده، ما که حسابرس بعدی هستیم یه شناخت کلی از نوع فعالیت صاحبکار به دست میاریم. بله، ولی ممیزی که هر سالم چرخشی شده، بله،
زیر دستش هست.
عملا اون به نظر من اون استنباط منطقی رو نداره در خصوص این که تعیین کنه مالیات این شرکت چقدر میتونه باشه. یکی این، دوم ممیزین ما حقوق مزایای به نسبت پایین تری هم دارن. سازمان های درآمدی مثل گمرک و اداره مالیاتی، خب اینا تصمیم گیرن، یه قلمشون که بالاخره برای برگ تشخیص اینا کار میکنه یه میلیاردیه، ولی حقوقی که میگیرن میلیونیه، مثلا 10 میلیون، 5 میلیون، حالا نمیدونم دقیقش چقدره. این باعث میشه که به نظر من مسئولیت اینا خیلی بیشتر بشه و در مقابل اون ور میز میلیاردی، این ور میز ماهیانی حقوق ناچیزه در قبال اون مسئولیت که میپذیرون امضا رو میزنه. جسارت کردم، خیلی هم ممنون.
آقای دکتر مسیح خدمت شما هستیم. فقط دو تا موضوع رو هم من خدمت شما بگم که شما کامل بفرمایید. یکی اینی که خواهشمون اینه که اون موضوع طلا فروشا رو حتما منتقل بفرمایید که در واقع یه جای اعلام بشه رسمی، که چون الان وقتی که میبینن مردم داره از در واقع 9% داره از طلا فروشا دارن دریافت میکنن، یه موقع دوچار اون اشتباه نشن که لغو شده.
بله.
نکته بعدی هم اینه که برای سال 99 که کرونا بود و تعطیلی بود و هی ماجراهای مختلفی داشت، واقعا خود سازمان امور مالیاتی دیدگاهش چجور هست برای محاسباتی که میخواد انجام بده؟ در خدمتی.
عرضم بود در خصوص طلا فروشان که من از فرصت برنامه شما استفاده کردم، دوباره تاکید میکنم که طلا همچنان تا لازم الاجرا شدن قانون مالیات برچسب بوده که از دیما به بعد خواهد بود، همچنان اصل طلا اجرت و کارمزدش مشمول 9% است. اما در خصوص بحث این که ما سال 99، بله سال 99 بالاخره برخی از مشاغل ما آسیب دیدند، منتها ما برای سال 99 بخصوص برای سلوک نشستیم با استفاده از ظرفیت تخصیره ماده 100 مالیات هایی رو با اختیار به شکل مقطعی تعیین کردیم که بالغ بر 1,400,500 تا هنوز آمار دقیق رو ندارم. از این طرح ما استقبال کردند، یعنی اومدن و بر مبنای همون ارقامی که با رعایت اوضاع احوال اقتصادی در سال 99 از جمله اثر شیوع ویروس کرونا بوده، اومدن و عرضم به حضور محترم شما مالیاتشون رو اسناف تا دیروز وقت داشتن پرداخت کردن. اونهایی هم که این پرداخت مالیات مقتور رو به صلاح خودشون نمیدونستن، این فرصت رو دارن که اظهارنامه بدن و اظهارنامهشون رو مثل سال قبل که ما راستی آزمایی کردیم در یک دامنه نوسانی که از یک سطح اهمیتی پایین تر باشه، ما سال گذشته 50% رو مورد پذیرش قرار دادیم.
بله.
این شکل داریم با واقعیت‌های حاکمه بر این دوران همراهی میکنیم. در خصوص فرمایش آقای رضازاده که من باز عرض سلام مجدد و خدا قوت هم بیشون دارم، اینه که من عرض کردم که استفاده از خدمات حسابداران رسمی در نظام به تشخیص مالیات یک عمر 70 ساله ای دارد، اما تو این 70 سال گذشته هی دو سه بار این همکاری بالا پایین شده. باید حتما ما بنشینیم با سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران، ببینیم ایراد کجا بوده که مجلس مجددا تصمیم گرفت که این رو حذف بکنه و صرفا به شکل غیر مستقیم از جامعه حسابداران کمک بگیره. و در بُعد شرایط شرکت ها هم من باید عرض بکنم که بله، ما میدونیم که شرایط سختیه، اما این بر هم ما با کار سختتر فرایند مالیات ستانی و تأمین درآمدها داریم استفاده روبرو هستیم. من از فرصت برنامه شما باز استفاده میکنم و همه همکاران مالیاتی در سراسر کشور واقعا میخوام که درک درستی داشته باشن و یک موازنه کمی و کیفی بین کار سخت مالیات ستانی و شرایط سخت اقتصادی فعالان اقتصادی حتما برقرار
بکنه. انشاءالله. خیلی ممنونم آقای دکتر محمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان مالیاتی کشور. ضمن تبریک مجدد روز مالیات به شما، باهاتون خداحافظی میکنیم.
من هم ممنونم از وقتی که دادید و توجهی که به نظام مالیاتی کرد.
متشکرم، خدا نگهدار. خب آقای جلباتی، تمام این صحبت ها وقتی که میشه یه شرطی داره، اونم اینه که مردم ببینن که این موارد مالیاتی و پولهایی که دریافت میشه پنهان، چون اشاره کردن آقای دکتر مسیحی دیگه، چون خرج کردنش پنهانه و ما نمیبینیم، برامون اون شمولیت رو نداره که با خیال راحت وقتی میخوان مالیات رو مردم پرداخت بکنن با خیال راحت پرداخت بکنن. و همین اتفاق یه موقع باعث اون فرارها هم میشود، فرارهای ناخواسته و فرارهای خواسته. خواسته به دلیل اینکه ما نمیبینیم چه اتفاقی میفته، کجا داره خرج میشه و همه این صحبته که موقعی میشنبیم، با این که باز این شفافیت خیلی بیشتر شده نسبت به سنوات گذشته. فکر میکنید راه حل این موضوع واقعا چیه؟
عرض کنم خدمتتون که من یک موضوع میخوام از یه وجه دیگه هم بگم که ببینید، یک تولید کننده رو شما در نظر بگیرید که الان آقای رضازاده به درستی فرمودن تحت چه فشارهایی، همین الان قطعی برق که اتفاق میفته، یک تولید کننده مواد اولیه چه تو مرحله 1% باشه تو چه مرحله 99%، کل موادش به ضایعات تبدیل میشه. یعنی این اتفاق، اونم قطعی برق ناگهانی، چه اثراتی در آینده و در هفته های آینده روی توزیع کالا و خدمات قطعا در
منظمش. تو پرانتز بهتون بگم، یکی از شرکای صنعتی برنامه دادن 8 صبح تا 8 شب کلا برق نداره.
بله.
در بله. روز اول هفته.
آره، حالا ما داشتیم یه لیستی از مفسدین یه مجموعه در از برداشت می‌کردیم، با یکی از مطلعین اون مجموعه رفتیم، چون در مسئله مناقشه نیست، من بهش گفتم لیست مفسدین این مجموعه رو به من بدید، گفت من چند تا اسم پاک بهت میدم بقیه فاسدن. توجه داری؟ یعنی شب برق دارن روز ندارن که روز فعالیت. ببینید، میخوام عرض کنم که این تولید کننده برای گرفتن، برای احداث واحد و برای گرفتن تسهیلات چه مشکلاتی رو متحمل میشه، او وقت بعد از این مشکلات و سر و کله زدن با کارگر و خریدار مواد اولیه و فروش و زحمت وصول، همه اینهایی که تمام برنامه های یک واحد تولیدی هست، او وقت دوستان مالیاتی هم در انتها میرن 25% از سودی که اینا هم در اثر مالیات برداشت.
بله.
خب حالا آقای رئیسی قول دادن در یک برنامه در از میان مدت اینه یه مقداری تعدیل کنن از 25% به 10%. نه خیر، نه الان 25% بله. گفتم از 25 میخوایم یک با یک شیب آرام به سمت 10% ببریم اخذ مالیات از تولیدو. خب این کار قطعا پسندیده، مشروط به این که این جبران این رقم ها رو از بخش های اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی بگیرن. یعنی اینجوری چون ما یک برنامه یک چند تا از اقتصاددان های در از کشور که بنده خودم و شاگرد همه اونا میدونم و اقتصاد خان میدونم، عرض کنم خدمتتون که در اونجا ما یک برنامه دادیم به نام تصویر نفت، یعنی اداره کردن کشور بدون نفت. خب این یعنی ما بیاید با مالیات چیز کنیم دیگه، این اتفاقه بیفته. وقتی این اتفاق میفته اون وقت شما در برابر اون تولید کنندگان که با اون همه زحمت 25% مالیات میدن، شما سپرده گذاران رو در نظر بگیرید که ما سالیانه 300,000,000,000,000 تومان به اینا سود میدیم از نظام بانکی، یک ریال هم از اینا مالیات نمیگیریم. این فراتر از اون اقتصاد پنهانه، یعنی اینا اقتصاد اتفاقا شفافه. ببین لایحه، ببین سازمان مالیاتی و دولت، یعنی من این پیشنهاد این دولت که تمام به این دولت قد نمیده این پیشنهاد. ببین لایحه عایدی بر درآمد یکی از راهکارهای اصلیه که یکیش همون سپردهای بانکی بود که الان هم فرمودن مسیحی رقم نگفتن و به درستی هم رو من شده میکنم. اینا رقم هایی هستن که مالیات جز دارن، اصلا حتی صرف صلاح نداره که ممیز مالیاتی بره پروندش رو بررسی کنه. قطعا نزدیک 50% هم خود آقای تقوی نجات زمانی قبل از آقای پارسا آقای تقوی نجات بودن، اینجا باید گفت آقا اصلا اینا صرف صلاح برای ما بررسیش نداره.
در واقع عددش خیلی پایینه،
عددش خیلی پایینه. توجه داری؟ یعنی ما الان عمده فعالیتمون رو باید ببریم روی اون سامانهایی که عرض کردم، این برنامه‌هایی که روی عایدی سرمایه ما باید حتماً رو عایدی سرمایه حتما ما باید به سمتش بریم که ما بتوانیم مالیات بگیریم. عدالت محوری در اخذ مالیات که بازم در قسمت اول عرض کردم که اگر این اتفاق بیفته، او وقت اگر سازمان مالیاتی دولت بیاد بگه ای مردم، چون توی کارمنده رو میگن آقا من قبل از اینکه حقوقمو بگیرم مالیاتو برمی‌دارم، یعنی من خوش حساب‌ترین مؤدی مالیاتی هستم، ولی یک ثروتمند، من خودم یک زمانی در سازمان تعزیرات داشتیم کار میکردیم. آره میخوام عرض کنم مالیاتی که از یک مغازه‌دار جز گرفته بودن برابر یک فاق، ببین مالیاتی که از یک ثروتمند در همون شهر گرفته بودن برابر کل دارایی یک مادی بود که اونم همون مالیات براش در از اظهارنامه صادر کرده بودن.
یعنی این بی ادال مساواتش ایراد داشته.
بله عرض میکنم ایشون سود یک فاکتورش، من تو گزارش اون موقع نوشته بودیم، سود یک فاکتورش برابر کل فروش سال اون واحد دیگه بود. این اتفاق که میفته، این بی ادالتی، اون وقت مردم اینا رو میبینن میرن به سمت فرار مالیاتی، میرن به سمت ارتباط با ممیزین به شکل ناسواب. اگر این اتفاقات نیفته، اگر این اتفاق او وقت بیان برام معلوم توضیح بدیم که این مالیاتی که شما میگی صرف آسفالت میشه که
صرف حقوقی میشه که کار بتونه درست
بشه. اگر اون اتفاق نیفته، مردم از حقوقای نجومی به این دلیل ناراحتن که این مالیاتو میدن که یه عده میان حقوق نجومی بگیرن.
خیلی ممنونم آقای دکتر سعید امانی، پژوهشگر و مدرس امور مالیاتی هم رو خط ارتباطیمون هستن. سلام آقای دکتر.
سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامی و عرض سلام دارم خدمت بینندگان شما، شنوندگان شما ببخشید. و
هفته با چشم دلشون باید ببینن آقای دکتر.
بله هفته مالیات و روز مالیات رو به همه فعالان اقتصادی و کارکنان سازمانیتی تبریک میگم. خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر امانی. ما زیاد وقت شما رو نمیخوایم بگیریم، ما فقط میخوایم از حضرت عالی به صورت خلاصه این موضوع رو داشته باشیم که ما دوستان، حالا نمیدونم برنامه رو احتمالاً شنونده بودیم و در واقع صحبت‌های مختلف رو کارشناسان کردن، آقای دکتر مسیح نکاتی رو گفتن. من میخوام ببینم از نظر حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر تو این حوزه، اون نکاتی که جلوگیری میکنه از فرارهای مالیاتی، نکات برجسته رو اگر چیزی غیر از مواردی که گفته شد هست برای ما بفرمایید.
بله سپاسگزارم از در واقع وقتی که به من دادید. من استفاده کردم، دوستان موضوعات خیلی خوبی رو مطرح کردن. من میخوام از همین گفته‌های آخر مهمان برنامه‌تون استفاده کنم. به نظر من مهمترین نکته‌ای که کمک میکنه به سازمان مالیاتی که جلوگیری بکنه از فرآمدی و به اقتصاد کشور ما، نه سازمان مالی که در آن بزنه. ایجاد و گسترش یک فرهنگ مالیاتی درسته. ما متاسفانه فرهنگ مالیاتی درستی در سازمان و کشورمون حاکم نیست و به خاطر نداشتن این فرهنگ متاسفانه دچار مشکلات بزرگی هستیم. بله قوانین هم هست که من حالا خدمت